مهمانی از اهل بصره دعوت شده و به آن رفته است. یادآوری کنم که ابو عمر یا ابو عبدالله عثمان ابن منیف انصاری اوسی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و در جنگ احد و جنگ های پس از آن شرکت داشت و از شیعیان امام علی علیه السلام بود و با خلافت ابوبکر صریحاً مخالفت ورزید. او جزو 12 نفری است که به خلافت ابوبکر اعتراض کردند. امام علی در ماه صفر سال 36 هجری او را که مردی با بصیرت و کار آزموده بود جزو نخستین کارگزاران خویش به حکومت بصره منصوب فرمود. در جریان جمل او میخواست قبل از رسیدن امام به بصره با آنان بجنگد. سران سپاه جمل طی پیمانی موافقت کردند که تا رسیدن امام صبر کنند، اما ناگهان این پیمان یک طرفه شکسته شد و عده‌ای غافلگیرانه به خانه عثمان ابن منیف حمله کردند و همه مراقبان را کشتند و عثمان را دستگیر کردند و اگر از برادرش سهل که حاکم مکه بود نمی هراسیدند او را هم می کشتند، ولی او را تازیانه زدند و موی سر و صورت و ابرویش را تراشیدند و نخست زندانی و سپس آزاد کردند. او خود را به امام رسانید و چون چشمش به امام افتاد گریست و گفت ببینید که با من چه کردند. امام سخت اندوهگین شدند و او با امام برای شرکت در جنگ جمل به بصره بازگشت. باری نامه امام به این عثمان ابن منیف انصاری چنین است: اما بعد ای پسر منیف، با خبر شدم که مردی از جوانان اهل بصره تو را به ولیمه‌ای دعوت کرده است و تو با آن شتافته‌ای و غذاهای خوشایند رنگارنگ برایت آوردند و کاسه‌های بزرگ نزدت نهادند. گمان نمی کردم تو دعوت به طعام کسانی را بپذیری که نیازمندانشان را میرانند و بی نیازهایشان را فرا میخوانند. پس بنگر که از چنین سفره چه میخوری تا آنچه را که در حلال بودنش شبهه داری از دهان دور افکنی و آنچه را که به پاکی راههای به دست آوردن آن یقین داری تناول کنی. بدان که هر راهرو رهبری دارد که از وی پیروی میکند و از فروغ دانش وی نور میگیرد. آگاه باش که پیشوای شما از دنیای خیش به دو جامعه کهنه و از خوراک به دو قرص نان بسنده کرده است. بدانید که شما توان چنین کاری ندارید، ولی مرا با پرهیزگاری و کوشش و پاکدامنی و درستی کردار یاری کنید. سوگند خداوند که من از دنیای شما برادهی زر نیندوخته و از غنیمتهای آن مالی ذخیره نکردم و به جای جامعه پوسیدم جامعه کهنه دیگری آماده نکردم و از زمین این جهان یک وجب به دست نیاوردم و از آن جز همچند غذای حیوانی که بر اثر زخم پشتش بیمار و کم خوراک شده غذایی نگرفتم. این جهان در چشم من پوچتر و خارتر از سمق تلخ بلوط است. آری، از آن چه آسمان بران سایه می افکند تنها فدک در دست ما بود. برخی از کسان این قوم بخل ورزیدند و از دست ما گرفتند و کسانی دیگر از این قوم با سخاوت آن را از دست دادند. خداوند خوب داوری است. مرا با فدک و غیر فدک چه کار؟ یادآوری کنم که فدک روستایی حاصلخیز بود که پس از جنگ خیبر ساکنان آن نصف آن را با پیشنهاد صلح بدون جنگ به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بخشیدند و ایشان هم آن را با حضرت فاطمه سلام الله علیها دادند. اما پس از رحلت پیامبر ابوبکر آن را مصادره کرد. امام علی علیه السلام در ادامه نامه خود به عثمان ابن حنیف انصاری فرموده است: جای آدمی فردا گوری است که نشانه‌هایش در تاریکی آن از میان می‌رود و اخبار آن پنهان می‌گردد و چاله ای است که گرچه فراخش سازند یا دست‌های گورکن آن را فراخ کند، سنگ و کلوخ آن را تنگ می‌کند و خاک انباشته رخنه‌هایش را می‌بندد. اینک این جان من است که آن را با پرهیزگاری رام می‌کنم تا در روز بیم بزرگ با ایمنی به محشر درآید و بر لبه‌های لغزشگاه صراط استوار بماند. من اگر می‌خواستم می‌توانستم به صاف و خالص عسل و مغز گندم و جامه‌های حریر راه برم، ولی هرگز مباد که خواهش نفسم بر من چیرگی یابد و حرصم مرا به گزیدن غذاهای گوارا راه برگردد، در حالی که شاید کسی باشد که هرگز به خوردن گرده اینان و شناخت طعم سیری امیدی نداشته است. و من شب را با شکم سیر به سر برم، در حالی که پیرامونم شکمهای گرسنه و جگرهای تشنه هستند. و یا چنان که شاعری گفته است، همینت درد بس که شب با پرخوری به سر بری، با آن که پیرامونت شکمهای گرسنه و جگرهایی است که دست رسی به پوست را آرزو می کنند. یادآوری کنم که منظور امام از پوست، چرمی است که با پوست ساخته می شود و مردم آن زمان در خشکسالی آن را برشته می کردند و می خوردند. باری، امام در ادامه نامه آوردند: آیا می توانم بشنوم که بگویند این مرد امیر مؤمنان است، ولی در ناگواری های روزگار شریکشان یا در خشونت های زندگی سرمشقشان نیست؟ من آفریده نشدم که خوردن غذاهای خوشگوار سرگرمم کند، چون چهار پایی بسته در آغل که همتش تنها خوردن علف است، یا چهار پایی رها که کارش چریدن و جمع آوردن هر چیز با پوزه خود است و شکم را از علف می انبارد و از خوابی که برایش از فر بکردن دیدند غافل است. نیز مرا نیافریدند که به خود وانهاده شوم و بیهوده رهایم کنند و یا چون چطوری بند گسیخته ریسمان گمراهی را با خود هر سو بکشانم یا در وادی حیرت بیراه روی کنم. گویی سخنگوی شما را می نگرم که می گوید اگر خوراک پسر ابوطالب همین است که بیرمقی او را در پیکار با هم نبردان و در مبارزه با دلیران از پای در می آورد. ولی بدانید که چوب درخت بیابانی محکمتر است، در حالی که گیاهان مراتع سرسبز پوستی نازکتر دارند. ولی گیاهانی که تنها از باران سیراب می شوند هم آتش افروزترند و هم دیرتر خاموش می شوند. من با پیامبر خدا چون فروغی برگرفته از فروغی دیگرم و چون ساعدی از یک بازویم. به خدا سوگند اگر همه عرب با پشتیبانی هم به جنگ با من برخیزند، هرگز به آنان پشت نخواهم کرد. و اگر فرصتها دست دهند و برگردم که چون چیره شوم، به جنگ اهل شام می شتابم و می کوشم که زمین را از این شخص واژگون و این کالبد وارون معاویه پاک گردانم، تا این کلوخ پاره از میان یک خرمن دانه درو شده بیرون نرود. از من دور شو ای دنیا، ریسمانت را برگردمت افکندم و تو را رها کردم. از میان چنگالهایت بیرون جستم و از دامهایت رستم و از رفتن در لغزشگاهایت دوری گزیدم. ای دنیا، کجایند کسانی که با بازی کردن با آنها آنان را فریفتی؟ کجایند امتهایی که با زیورهایت آنها را به فتنه افکندی؟ و اینک آنانند که در گرو گورند و پنهان در قبورند. ای دنیا، به خدا سوگند اگر کسی دیدنی و کالبدی لمس کردنی بودی، بر تو حدود خداوند را جاری می کردم. بدا بندگانی که با آرزوها فریفتی و امتهایی که به پرتگاه انداختی و پادشاهانی که به نابودی افکندی و آنان را به آبشخورهای بلایی درآوردی که نه راه رفت داشتند و نه راه بازگشت. افسوس، هر کس به لغزشگاه تو گام نهاد لغزید و هر کس بر امواج گردابهای تو سوار گردید غرق شد، ولی هر کس از دامهای تو دوری گزید رهید. آن که از دست تو سالم مانده است اگر چه به تنگنا بیفتد اهمیت نمی دهد و دنیا برایش چون روزی است که زوالش رسیده باشد. ای دنیا، از من دوری گزین. سوگند به خداوند، من در برابر تو خاکساری نمی کنم تا مرا خار کنی و رام تو نمی شوم که تو مرا راه بر شوی. سوگند به خداوند، سوگندی که تنها خواسته خداوند را از آن جدا می کنم. نفس خود را چنان به سختی افکنم که چون قرص نانی برای طعام به او دهم شاد گردد و برای نان خورش به نمک بسنده کند و کاسه چشمم را وامی نهم چون چشمه آبی که آبش خشک شده باشد و اشکهایش ریخته باشد. آیا چنان که شکم حیوان رها شده در صحرا از گیاه پر می شود و به پهلو می خوابد و گوسفند در آغل از علف سیر می گردد و می آرامد، علی هم از توشه خود بخورد و بیاساید؟ اگر این طور است، چشمش روشن که پس از سالهای دراز از چارپای رها شده به حیوان چرنده پیروی می کند. خوشا آن که واجب پروردگار خیش را به جای آورد و سختی را به خود هموار و شباهنگام خواب از چشم دور کند و اگر خواب سبک بر او چیده شد زمین را زیر انداز و دست را بالش خیش قرار دهد در میان گروهی که از هراس معاد چشمهای آنان را بیدار نگه داشته و پهلوشان از بستر دور شده است و لبهایشان به یاد پروردگار زمزمه می کند و گناهانشان با آمرزش‌خواهی طولانی از میان می رود. دوستان عزیز، امیدواریم شنیدن این بخش بازخوانی ما از کتاب عزیز نهج‌البلاغه ترجمه سید علی موسوی گرمارودی هم مورد پسند و توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و بازخوانی قسمتی دیگر از این کتاب عزیز، خدا نگهدار.
میگن زندگی به سرعت برق و باد در حال گذره و زندگی محل پهن کرد. میگن زندگی به سرعت برق و باد در حال گذره و زندگی محل پهن کردن بساط تجمل گرایی نیسته، چرا که رودخونه هر چیزی رو که خودش در زمین‌های اطراف داشته باشه میکنه و بیشتر فرو میره و سرانجام خشک میشه. کردن بساط تجمل گرایی نیسته، چرا که رودخونه هر چیزی رو که خودش در زمین‌های اطراف داشته باشه میکنه و بیشتر فرو میره و سرانجام خشک میشه.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند. نمایش امروز. تبار موسیقی.
میرزا عبدالله فراهانی. این قسمت روز پا به پای پرده های ساز. کارگردان صدرالدین شجره. نویسنده فرهاد امینی. با بازی هنرمندان رضا عمرانی، احمد شمس آصف، مهرداد مهماندوست، اسماعیل بختیاری، علی زرینی، اکبر مولایی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدابردار پیروز صدرایی. تهیه کننده محمد مهاجر. کوچه را که قدم بزنی شبها حتما خیال زیاد داری، مثل این همه خیال که ما داریم کنار هم در این تبار موسیقی. وقتی ساز باشد موسیقی خیال خود به خود جاری می شود، گفتگو ندارد، هرچه هست ساز است و آواز. هیچ دقت کرده اید که برای هر زمانی نغمه ای مناسب است؟ شب یک آهنگ دارد، روز یک آهنگ، دم غروب آهنگی دیگر و سحر چیزی دیگر. خیال می کنم تهران زمان میرزا عبدالله شاید که بهتر می فهمیده این زمانها و نغمه ها را. خیال می کنم در آن زمان میرزا گاهی از کنار پیرمردی رد می شده که کور بوده و ساز می زده. پیرمردی که میرزا را می شناخته شاید. کنار کوچه‌ای بین این همه دیوار خاکی و جویهای کثیف صدای تاری که اوج می گرفته و بالا می رفته.
صدای نفس میرزا عبدالله فراهانی میاد. درست میگم؟
همیشه درست میگی درویش. چند دقیقه هست که نشستم و به سازت گوش میکنم.
ساز ما که قابل استاد مکتب خونه رو نداره، اما هرچی هست تقدیم خودت. برای دشت امشب این مایه بد نیست.
لاجرم دوباره تابلوی پیش چشم می آید، تابلوی که میرزا عبدالله و ستارش در مرکز آن است. با همان نگاه مهربان و سرداری قاجاری و سبیل‌های پرپشت، غلام پاسبان هم هست که در کمیسری تازگی مشغول شده. یک نفر خارجی هم هست که شاید خیالی باشد، و البته فرصت و دوله شیرازی، صاحب کتار بحورالالحان که در موسیقی کتاب معتبری است و برای هر نغمه وقتی و ساعتی معین کرده. حالا این تابلو جان می گیرد و پیش می آید و زنده می شود. اولین نوا باید شور باشد.
باید این طور بوده باشد. حتی اگر بخشی خیال باشد و بخشی واقعیت، اما حقیقت آن است که هر پرده و هر نغمه‌ای ساعت و وقت خود را دارد. از قدیم رسم چنین بوده، چنین بوده که هر ساعتی از شبان روز چیزی می طلبید از موسیقی ما. البته که این حکم ها قطعی نیست، حالی است، شرحی، حسی، فضایی از آنچه قدما برداشت می کردند از موسیقی. البته که فرق می کند نغمه ها با هم، محال و احوال آدم در طول روز متفاوت است و می شود قرائنی را یافت که وصل کند موسیقی و الحان را به ساعات روز. بگذاریم. آن روزها تهران حال و هوای دیگر داشت. من میرزا عبدالله فراهانی گاهی پیش از طلوع از خواب بیدار می شدم و گوش می دادم به سکوت سحر. آن وقتها این سکوت هم مثل امروز نبود، حال و هوای دیگری داشت. هرچه بود موسیقی بود که جاری می شد میانه این همه دیوار و درها و کوچه باغها. گاهی می شد که میرزا حسن را ببینم، برادرم را که جوان مرد شد، برادرم را که از او ساز آموختم اول بار. حالا خیال کنید یک بار میرزا حسن را در خیال خود دیده باشم که خیلی وقت بود مرده بود. دم صبح دیده باشم پیش از طلوع سحر، در حال و هوای غریب، چیزی حوالی رهایی. اومدی میرزا حسن؟
در زندگی آنقدر در تهران و کوچه ها شبگردی نکردم که حال در مردگی میکنم.
داشتم رهاوی میزدم. عجب پرده ای، عجب نغمه ای.
خاطرم هست بچه که بودی هم به رهاوی ارادتی داشتی عبدالله.
چه خوب که هر صبح میای اینجا میرزا حسن. دلتنگت میشم گاهی.
دلتنگی در این عالم زنده که تویی معنی زیاد داره. رهاوی که بزنی برادر، صدای سازت ارواح تهرانو جمع میکنه.
رهاوی رهاییه، رهایی از ظلمت. دلتنگتم برادر، دلتنگ ساز زدنت، دلتنگ اون همه زخمه که میریختی به تار. کاش میشد در این دیدارهای صبحگاهی هم سازی بزنی.
در این عالم مردگی ساز زدن قواعد دیگه ای داره برادر. غم نخور، بعد که هم دیگر رو دیدیم وقت زیاد داریم برای ساز زدن.
قرار زود بمیرم؟
عمر دست خداست، من خبری ندارم. فقط میدونم که مرگ هم اگر مثل تو عاشق باشه آدم خیلی بد نیست.
و اگر مثل تو اهل ساز باشه اینطور زنده میمونه و گشت و گذار میکنه بین کوچه ها.
چیزی بزن عبدالله، ساز بزن. رهاوی
میرزا حسن، چه سری در ستار هست که توفیر میکنه انگار با همه سازها؟
ستار ساز اهلیه، هرچند تو کوه و کمر و دشتم معنا و حالی داره این ساز، اما شب کوچه باغ ها با ستار زیباتره.
وقتی خارج از دیوارهای شهر باشی نی حسن و لطف دیگه داره. اما راست گفتی، ستار ساز اهلیه.
رهاوی نزدی و وقت طلوع نزدیک میشه. بلند شو عبدالله، بلند شو، مهمون داری.
مهمون؟ این وقت صبح؟
تو عصای ساز میزنی و دو نفر از زیر پنجره میگذرن و هوس میکنن که در بزنن و ببینن این صدا از کجاست، و بعد خورشید طلوع میکنه.
از آینده خبر میدی؟
شروع کن، ساز بزن، بزن.
به چشم برادر، به چشم.
اون روزا تازه نظمیه داشت تر شکل پیدا میکرد. ما هم مکلف بودیم به اوامر آقایون، تا اینکه یه روز یه نفر فرنگی رو سپردن به من که ببرم به حمام آقا سید سر صبح. حالا اینکه این بابا چرا حواس کرده بود این موقع حمام بره، یا اصلا چه نسبتی بود بین این مردک فرنگی و حمام سید بماند، ایناش به من مربوط نبود. بنده مکلف بودم به وظیفه. پلیس دارالخلافه همینه دیگه، دولت علیه برای همین داره به من و امثال من پول میده. راستی فراموش کردم خودم معرفی کنم، چاکر غلام گزمه که حالا شدم پاسبون. مأمور اول کمیسری که با فرنگی جماعت حشر و نشر خوبی داشتم، و همین باعث شد که این بنده خدا یعنی مستر جورج رو ببرم به حمام آقا سید. این شد که از کوچه ای رد شدیم که محل زندگی میرزا عبدالله فرامانی بود. حالا اینکه میرزا اون ساعت شب و دم صبح برای چی ساز میزد بماند. ما داخل رفتیم و نشستیم، یعنی مستر جورج اصرار کرد. در زدیم و فکر کردم زاورا کردیم آقا میرزا را، اما ایشون انگار منتظر ما باشه در واز کرد و رفتیم تو. عجب حکایتی.
او پس شما عادت داشت در ایران که ساز زد قبل از سحر؟
عادت که نه، اما گاهی سازی میزنم.
مستر جورج، این آقا یکی از بهترین نوازنده های ایرانه، مکتب خونه داره.
باید ایشان زد ساز، من خیلی تعریف شنید از میستر عبدالله خان، باید گوش دادم ساز ایشان را.
اهل ساز به تعریف دلخوش نیستن آقا، اهل ساز به دلشون دلخوشن.
من نفهمید.
به هر حال خوب میزدید، رهاوی بود درسته؟
خوب بلدی آقا غلام، ساز میزدی؟
ساز اونجور که نه، اما یه دستی تو ضرب و تنبک دارم، ولی آقام یه موقعی آوازکی میخون، سحوری خون بود. آفتاب داره بالا میاد،
پس بهتره پرده راست بگیریم آقا غلام پاسبون. چه خوب که تو کمیسری اهل موسیقی مثل تو هست که میفهمه سازو.
شرمنده میکنید استاد.
حالا خوب گوش کنید مستر جورج، گوش کن.